سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب الدعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و الشجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى. در شب یعنی شامگاه میلاد با سعادت حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها جمع کران، جلسه قبلی این محفل نورانی، راجع به هدف اصلی، آرمان اصلی حضرت امام در این انقلاب اسلامی، آرمان اصلی بنیانگذار جمهوری اسلامی، یه مقداری صحبت کردیم. من فقط یه مرور خیلی اجمالی کنم، بعد انشاءالله اون وعده‌ای که دادیم امشب هم راجع به وجود اقدس حضرت زهرا سلام الله علیها و هم راجع به اون رسالت خاص که اتفاقا فتح الفتوح انقلاب اسلامی امام ازش یاد کردن، توفیق بشه انشالله دقایقی رو تصدیق کنیم. البته همونطور که متوجه شدید خیلی مختصر عزیزان مقدمات رو سریع گذروندن که جلسات تو این ایام کرونایی کوتاه‌تر از جلسات ایام دیگه باشه. خدا انشالله این عافیت و سلامت رو همچنان پایدار نگه داره. ریشه این ویروس کرونا که فتنه جهانی طاغوت و استکباره، انشالله با ایجاد کنندگان این بلیه در عالم و دنبال کنندگانش انشالله یک جاری شکن کنه به برکت اهل بیت عصمت و طهارت، برکت حضرت زهرای صلوات دیگه تقدیم بفرمه. اجمالا این که در اعلامیه‌ای که حضرت امام سال 1323 آغاز این انقلاب صادر کردن، خیلی صریح و روشن هدف این قیام رو بیان کردن. من دوباره به این یه اشاره کوتاه میکنم، چون دیدم آقای رئیس جمهور در حرم امام 12 بهمن یه تحریف کاملا آشکاری کردن این قیام عظیم رو، و عجیب این که این جسارت اون هم در دهه فجر با عنوان دهه فجر کنار وجود اقدس حضرت امام، روز 12 بهمن همراه هیئت دولت آمدن و مواردی رو اشاره کردن. حالا توی این فیلم ها که نشون میداد کسی که اعتراضی نکرد، حالا اگر کسی بعدش جرأت کرده باشه چیزی گفته باشه نگفته باشه نمیدونم، ولی تو فضای مجازی هم ندیدم که این بیانات نقد بشه. ما تا همین الان پای شجره طیبه انقلاب که اصلها ثابت و فرعها فی السماء، پای این آیه الهی، پای این حجت الهی، پای این معجزه الهی، پای این اراده خدای متعال، تا همین الان نزدیک 300 هزار شهید دادیم. همین الان و قطعا ادامه داره تا این انقلاب به سرمنزل مقصودش که طلوع خورشید ولایت عظماست. قطعا این مسیر ادامه داره. همین الان تو جهان اسلام همین انقلاب اسلامیه که داره در یمن حماسه میآفرینه، همین انقلاب اسلامیه که داره در عراق، در سوریه، در لبنان، در حجاز، در قطیف، در بحرین، در پاکستان، پاراچنار، در افغانستان، حتی آذربایجان، کشورهای دیگه اسلامی، همین انقلاب اسلامیه داره الان هزینه پرداخت میکنه. ایشون خیلی ناجوان مردانه اومدن مواردی رو گفتن، البته کلمت و حق یراد و به حل باطل. حضرت امام روزی که آمدن 12 بهمن مطالبی رو فرمودن در سخنرانی، منتها خطاب حضرت امام به دولت بختیار بود، اون بختیار علیه ما علیهی که دیگه میشناسن، همه بزرگترها شونو خوب میشناسن، که فرار کرد. چون اون گفته بود که من دولتم دولت انقلاب، دولت قانونیه، در جواب این که این دولت دولت قانون نیست، امام مواردی رو گفتن، اما ایشون این موارد رو بگن و بعد استفاده دیگه‌ای بکنن الان و مقایسه بکنن دولت و نظام امروز رو، یعنی حاکمیت امروز رو، با دوران طاغوت، این حکومت منطقی، این حاکمیت عقلائی، این حاکمیت شرعی، این حاکمیت الهی قرآنی. حالا مواردی رو عرض میکنم. اینی که الان دوباره دارم یه دوری میزنم سر این آرمان حضرت امام، به خاطر اینه که عجیبه که اینها، البته این حرف حرف خود ایشون نیست، حرف جریان اصلاحاته، قبلا هم ایشون زده بود این حرف رو به طریق دیگه‌ای، منتها این بار استنادش از بیان امام بود. فضای رفراندوم و همه پرسی رو باز کردن، غیر از ایشون عوامل شناخته شده سیاه روی جریان اصلاحات این حرف رو زده بودن، حرف تازه ای نیست، ولی استناد به حرف امام کردن ظلم مضاعفه. امام در 12 بهمن مواردی رو فرمودن، من هم موارد رو دوباره نشستم صدا رو گوش کردم، متن رو خوندم دقیق. ایشون گفتن که من نمیخوام از امام صحبت کنم، از امام نجف، یعنی راجب ولایت فقیه نمیخوام حرف بزنم. گفتن راجب ولایت فقیه یعنی امام نجف، راجب جمهوریت نظام یعنی امام پاریس هم نمیخوام حرف بزنم، میخوام راجب امام تهران و امام ایران حرف بزنم. ببینید حالا بومی سازی کردن بحث چقدر با ذکاوت انجام میگیره. راجب امام نجف یعنی جریان ولایت فقیه نمیخوام حرف بزنم، راجب امام پاریس جمهوریت نظام نمیخوام حرف بزنم، میخوام راجب امام ایران و تهران حرف بزنم، یعنی اون سخنرانی امامی که در همین 12 بهمن اومدن در همین بهشت زهرا کنار مزار شهدای انقلاب ایراد کردن، که گفتن این انقلاب ریشه عقلانی داره. بله این حرف کاملا درسته. امام در این بیانشون اشاره کردن به این که این انقلاب پشتوانه مردمی رو داره، خب این که شد همون جمهوریت نظام. این حرف کاملا درسته که امام فرمود من به پشتوانه این که این ملت مرا قبول دارد دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم. تا اینجا حرف درسته. بعد اینجا اومدن وقتی مواردی رو از امام عنوان کردن، یه جمله ای رو خیلی صریح عنوان کردن که حالا باید قوم انقلابی جواب بده، که بعید میدونم این اتفاق بیفته، ولی حداقلش اینه که ما کسانی که در قوم داریم زندگی میکنیم و منتسب به این انقلابیم، سر سفره این انقلاب متنعمیم، ما حواسمون باشه، روشنگری لازم رو داشته باشیم، روشنبینی لازم رو داشته باشیم. ایشون گفتن که مهم اینه که در مورد حرفهای امام ما اجتهاد کنیم. حرف جدیدیه. شنیدید شما اهل علم حضور دارن، ما در مقابل نص اجتهاد نمی کنیم. اونجای اجتهاد می کنیم که حکم مشخص نیست. ما میاییم عقل رو میگذاریم، قرآن رو میگذاریم، سنت رو میگذاریم، سیره رو میگذاریم، بررسی میکنیم، استنباطی میکنیم، حکمو اون مرجع عالی قدر عنوان میکنه، اجتهاد میکنه، استنباط میکنه. خب با این کلمه که باید اجتهاد کنیم در کلام امام، تحلیل خودشون رو به عنوان اجتهاد در کلام امام عنوان میکنن. این تحریف رو، اینی که عرض کردم قوم باید جواب بده، به خاطر اینکه حرف از استنباط فقهیه. این خیلی دقت لازم داره، خیلی جرأت میخواد یه نفر بیاد تو حرم امام بگه باید با کلام امام اجتهادی برخورد کرد و بعد باید بیان امام رو توسعه داد. این شما مبنا رو بگیر بعد بیا توسعهش بده. خب حالا میخوای چی بگید؟ بعد گفتن البته امام مسیر رو مشخص کردن، اگر امام امروز بودن چی میگفتن؟ این دقیقاً بحث رو آوردن، اگر امام امروز بودن چی میگفتن؟ یعنی حال و روز امروز ما این بیانیه که من الان دارم اجتهاد میکنم، من الان دارم تحلیل میکنم. بعد گفتن که امام به آراء نسل دیروز اشاره کردن. امام گفتن، دقت کنید، شما رو به خدا، قضاوت با شماست. آیا این مقایسه درسته؟ گفتن امام گفتن که وقتی ادعی 50 سال قبل یا 70 سال قبل یه دولتی رو انتخاب کردن، یه حاکمیتی، یه نظامی رو انتخاب کردن، یعنی نظام پهلوی رو، البته ایشون گفتن ممکنه که انتخابات درستی نبوده باشه، ممکنه رأی گیری واقعا باشه. ما میگیم اگر رأی گیری بوده باشه، در فرض این که مردم انتخاب کرده باشن، 50 سال قبل، 70 سال قبل یه ادعی نظامی رو پذیرفته باشن، این مقدمه اولو داشته باشید، فرض اولو، 50 سال قبل، 70 سال قبل یه عده‌ای یه نظامی رو مثل نظام طاغوت انتخاب کرده باشن، به ما چه ربطی داره؟ ما باید خودمون سرنوشت خودمون رو تعیین کنیم. رفقا این حرف جدیدی نیست. این چند سال اخیر خیلی از سیاست نداران جریان اصلاحات این حرف رو میزنن که آقا گذشتگان ما اومدن انقلاب کردن و جمهوری اسلامی رو بهش رسیدن، ولایت فقیه بهش رسیدن. بیاید برید همه پرسی کنید، بیاید برید رفراندوم کنید، از اول ببینیم مثلا چقدر پای این انقلاب هستن. که مقام معظم رهبری مکرر این شبهه رو جواب دادن. ببینید این ظلم به انقلاب اسلامی در دهه فجره، ظلم به امام در حرم امامه. مقام معظم رهبری مکرر پاسخ دادن که این حضور مردم در سالهای گذشته، حالا امسال که روز قدس و اینها راهپیمایی اینها نبود، در راهپیمایی ها این حضور مردم امسال در این حرکت عظیم این نهضت خدمت رسانی، این اعجاب انگیزترین حرکت تاریخ ایران، ما یه زمانی دچار بلیه شدیم، ولی بلیه‌ای که بر ما تحمیل شد، بیماری، وبا و چیزهای دیگه، قحطی، نیمی از ملت ما رو کشت انگلستان. این فضایی که فعلی هست چرا اون روز نبود؟ خود این نهضت عظیمی که در کشور ایجاد شد، تو سیل، تو زلزله، مردم پشت هم اومدن. قرآن آدرسش رو میگه. چرا مردم نسبت به هم دیگه دل سوزن؟ چرا مردم هوای همو دارن؟ اذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا. چرا اخوت، همدلی، برادری در این نظام اسلامی از روز شکل گیری نظام اسلامی شکل گرفت و الان ادامه داره خیلی بیشتر از دوران انقلاب؟ در سیل، زلزله، این اخیراً هم این یک ساله جریان کرونا، وقتی شما از پاستور بیرون نمیاید، این ملت در خانه اونهایی که آسیب دیدن، نه در خانه اونهایی که آسیب دیدن به این عزیزان رسیدگی کردن. همین نیروهای جوان، همین رویش های این انقلاب اسلامی، وقتی شما قانون کردید که بدنها رو با تناب و سیمبکسر و اینها دفن کنید، هیچکی جلو رنه، نمازم به این بدنها نخونید، قصرم ندید، با یه اشاره نایب امام زمان فرزندان این انقلاب، طلاب عزیز و بعدم بسیجیان و انقلابی ها و جوانان دلسوز پایکار متعهد، شروع کردن بدنها رو غسل دادن، بر بدنها نماز خوندن، احترام کردن، هیچ مشکلی هم برای هیچ کسی پیدا نشد. الف بین قلوبکم، چی تألیف میکنه دلها رو به هم نزدیک میکنه؟ مقام معظم رهبری میفرماد این یکی از عوامل ماندگاری انقلابه، این تألیف قلوبی که در ملت ما هست. خود این نهضت عظیم خدمت رسانی جای جای این کشور، حرکت‌های عظیم جهادی، هزاران هزار گروه جهادی که یه عده‌ای از طریق بسیج و پایگاه‌ها، یه عده‌ای از طریق هیئت‌ها و مراکز و مساجد، من همین هفته گذشته کرج بودم، عرض کردم براتون در جمکران، عزیزانی که بودن، یه مسجد در یه منطقه متوسط مثل این منطقه ما، یعنی خیلی هم منطقه خاصی نباشه، یه مسجد، حتی پایگاه مقاومت این مسجد نداشت، ما رو دعوت کردن که بریم اونجا وظیفه‌مون رو انجام بدیم. قبل از این که من منبر برم یه کلیپ کوتاهی پخش شد، بعد امام جماعت مسجد یه جوانی بود، طلبه یه جوانی بود، تازه هم امام جماعت در اون مسجد شده بود، ایشون گفت حاجا این فعالیت های ما توی این مسجده. اون موقع شبش، بله هفته گذشته، هفته پیشتر، شب شهادت حضرت ام البنین، گفت حاجا ما فقط تو این مسجد، فقط تو این مسجد 8000 بسته معیشتی تهیه کردیم و توزیع کردیم از مردم محل. گفتم مثلا بخشیشو از سپاه لابد گرفتین، لابد بخشیشو از کمیته امداد یا بنیاد مستضعفان، معمولا بعضی ها کمک میکنن تو این حرکت های جهادی. گفت نه، چون ما ارتباطی نداشتیم، پایگاه بسیج نداشتیم که از کانال سپاه بگیریم، ارتباط هم نداشتیم با بنیاد جانبازان. یه مسجد 8000 بسته، 2 تریلی 18 چرخ که فیلماشو همه رو نشون میداد، 2 تریلی لوازم و امکانات و داشتش قبل از صحبت من این امام جماعت باز اعلام میکرد که بیاین تریلی سوم آماده حرکته. دو تا تریلی از فرش تا گاز تا ظرف تا پتو تا مبل، دو تا تریلی جنس فرستادن زابل، ربطی به کرونا هم نداره. گفتم مجموعاً شما سرمایه‌ای که جذب کردید، یه مسجد از محل و نمازگزارانش، سرمایه‌ای که جذب کردید، گفتم مجموعاً چقدر شد؟ گفت حدود 8 میلیارد ما جمع کردیم از کرج. ببخشید این الان از کجاست؟ منشأ این فعل الهی، این ایثار کجاست؟ این همون چیزیه که پیغمبر اکرم فرمود، امام صادق فرمود، مثل اینایی که حاجت مؤمنی رو برآورده میکنن، مثل کسی ان که در راه خدا در جنگ بدر به خون خودشون آغشته شده باشن، شهید شده باشن در جنگ بدر. اینا محصول انقلابه. الف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. 40 سال پیش مردم ایران، نه 40 سال پیش، 70 سال پیش، قل انما اعظکم بواحد ان تقوموا لله مثنا و فرادا، اعلامیه سال 1323 امام جواب داد. بله مردم آگاه نبودن، ذره ذره آگاه شدن. انقلاب ما 76 سال است، پیروزی انقلاب 42 سال است، ولی انقلاب کلید خوردنش انقلاب فاطمیه که حالا عرایزی شد تو این زمینه. امام تنهایی حرکت کرد، انتقام لله مثنا و فرادا، من تک حرکت کردم برای خدا. هدف و انگیزه قیام امام اقامه امر خدا در عالم. در عالم یکی از عوامل دیگه ماندگاری انقلاب این پیام الهی منطبق بر فطرت بود که تا حالا مونده. بابا فوکویاما اومد گفت ما غلط کردیم، این ایده، با این ایده ده ها سال عالم رو به قهقرا بردیم. لیبرالیستی، نظام سرمایه‌داری جواب نمیده. این دموکراسی غربی یک دروغه، یک فرضیه باطله. اگر امریکا الان جواب نگرفته، اگر اروپا الان جواب نگرفته، صفحه‌های عریض و طویل چند ده کیلومتری برای گرفتن یک غذا، میلیون ها نفر در امریکا امروز گرسنن، گرسنه غذای شب. این حرف جو بایدن خودشونه. چرا این اتفاق؟ چرا این تألیف قلوب؟ چرا در امریکا نمیفته؟ چرا در اروپا نمیفته؟ چرا شما الان رسیدید به 70-80 کشته از این کرونا؟ مگه این ویروس آدم میشناسه؟ براش آدم فرق میکنه؟ ایرانی و امریکایی و افریقایی و اروپایی نمیشناسه؟ چرا بعد امریکا الان تلفات 4000 نفر در روز رو بده، شما زیر 100 نفر داشته باشید؟ اتفاقا محدودیت ها در اونجا خیلی شدید و غلیظتره در خیلی از کشورهای دیگه اروپایی. این انقلاب اگر 42 سال مانده، آی رئیس جمهور، برای این مانده که آرمان این انقلاب، هدف این انقلاب، هدف امام، آرمان منطبق با فطرت، با فطرت، ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله. این انقلاب، انقلاب رسول الله داره تکرار میشه توسط فرزندش یعنی بقیت الله العظم، که امام فرمود این انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب جهانی اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواح اونا فداه. ما هنوز زنده ایم، نسل انقلاب هنوز زنده است. اونهایی که جوانیشون رو در زندانها و سلولها سپری کردند و در تبعید و در شکنجگاه ها هنوز زندن، هنوز خانواده های شهدای انقلاب زندن، هنوز ما در خیابانی مسجدمون هست که خیابان شهید فاطمیه، که این عزیز بزرگوار در انقلاب به شهادت رسید، اون برادر دیگرش در دفاع مقدس.
جلوی چشم این ملتی که انقلاب کرده. انقلاب ریشه در باورهای عمیق الهی داره. بعد ایشون میگه 50 سال پیش 70 سال پیش مثلا طاغوت مردمی رفتن یه حکومتی رو پذیرفتن، به مردم امروز چه؟ ببینید قبلش گفت چی؟ قبلش تصریح کردن که باید صحبت امروز امام رو دید. این انتخاب انتخاب الهیه. اولا اینکه حضرت امام این جمله رو فرمودن و درست فرمودن در مقابل اینیه که اون ادعای قانونی بودن به دروغ حکومت پهلوی رو دولت طاغوتی بختیار داشت. شما نمیتونید امروز رو مقایسه کنید با دوران طاغوت. باید آرای خودشان، مردم با آرای امروز خودشان نظام مورد نظر خودشان را برگزینند. نظام، نه با آرایشون رئیس جمهور انتخاب کنن، نماینده مجلس، با آرایشون نظام برگزینن. امام حاکمیت اسلام را با حکومت مردم تلفیق می کند. این یعنی چی؟ حاکمیت اسلام با حکومت مردم تلفیق می شود یعنی چی؟ این حرف یعنی چی؟ یعنی خدا فرموده ان من کنت مولا فهازا علی مولا رو بگو امیر پیغمبر اکرم، مردم هم بیان بگن ما میخوایم سعد ابن عباده رو انتخاب کنیم، ابوبکر و عمر و عثمان و دیگران رو انتخاب کنیم جای علی، تلفیق کنیم با اینها ببینیم چه ملغمه این میشه. مگه میشه؟ مگه این امکان داره؟ لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. امام رضا فرمود این هم که آیه قرآنه، فاسد میشه جامعه، می میشه دو مدیریت، می میشه دو حاکمیت. تلفیق حکومت اسلام با حکومت مردم یعنی چی؟ بله اسلام است که مردم را در حاکمیت شریک میکند، همراه میکند، امرهم شورا بینهم، اما ولایت دست یک نفره، حاکمیت دست احکام الهیه، دست قانون خداست. مردم از سر خود قانون وضع نمی کنن، قانون اساسی دارن، قرآن دارن، سیره و سنت دارن، رهبر و ولی فقیه دارن. اینکه امام فرمود آراء مردم در هر نسل و در هر زمان محقق میشه که انتخاب پرشور و رقابتی پیش مردم بگذاریم. ببینید بعد میان این انتخابات نظام رو میرسونن به انتخابات سیاسی آینده، میگن خب مقایسه رو ببینید، میگن خب 12 بهمن بالای 70% مردم، 75% مردم به این نظام رأی مثبت دادن، پس نظام نظام مقبولیه. اگر الان دقت کنید، اگر الان اون 75% کیان، اون 75% کسانی که به نظام رأی دادن، که بالای 70% بالای 80% به جمهوری اسلامی رأی دادن، بالای 90% به جمهوری اسلامی رأی دادن، بعد این رو مقایسه میکنن با انتخابات، میگن خب الان در انتخابات آینده اگر مردم مشارکت بالای 70% داشته باشند این راه راه امام است و الا نه. معلومه در انتخابات آینده برای ریاست جمهوری مردم مشارکت 70% نخواهند داشت. کاری که شما در این 7 سال کردید با این مردم، با همونهایی که 24 میلیونی که به شما رأی دادن. اما اگر کسی نیومد پای صندوق رأی، یعنی اصل نظام رو قبول نداره. این رو از کجا قضاوت میکنی؟ کسی اصل این راه رو قبول نداره، اینو از کجا قضاوت میکنید؟ شما خودتون از کجا قضاوت؟ ما از اینجا قضاوت میکنیم که وقتی پیکر مطهر حاج قاسم سلیمانی به عنوان فرمانده کبیر این انقلاب اسلامی در میدان معارضه مقابل 160 کشور وقتی میاد تو کشور ده ها میلیون نفر میان پای پیکرش. آقا فرمود پای جنازه سردار قاسم سلیمانی انقلاب دوباره زنده شد. حتی اونی که در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری شرکت هم نمی کنه پای حاج قاسم میاد، یعنی میگه من اصل نظامو قبول دارم. تأیید حاج قاسم سلیمانی، آمدن پای بدن قطع قطعی حاج قاسم سلیمانی، یعنی اصل رو قبول داره. این چه قضاوت بی مربوطیه، این چه اجتهادیه، این چه استنباطیه از بیان امام. اگر مردم بیش از 75% پای صندوق رأی آمدن، اون منشور 12 بهمن امام ادامه پیدا کرده و اون راه را ما ادامه دادیم، و الا نه. نه خیر، اینجوری نیست. بسیار منطقی ناراحت بودن و گله بند بودن مردم. بله، ما در عین اینکه ناراحتیم و گله مندیم باید پای صندوق های رأی شرکت کنیم، از هر قوم و قبیله و از هر جناح و دسته ای، چون آینده نظام سرنوشت مملکت رو براش درسوزی میکنیم. این درسته، این تکلیف شرعیمون انجامش هم انشاءالله قایم داد. اما این که شما بیاید الان قضاوت زودرس بکنید که اگر فردا روزی انتخابات مشارکتش مثلا شد 40%، مثلا شد 35%، مثلا شد 50%، بگید این مردم نظام رو قبول ندارن، از اول باید رفراندوم کرد، از اول باید همه پرسی کرد، این راه امامه. شما حق ندارید ملت ایران رو امروز با ملت قبل از انقلاب اسلامی در همین کشور مقایسه کنید. اون ملت خموده‌ای که زیر بار ذلت امریکا بود دم بر نمی آورد، اون ملت ذلیل شده‌ای که زیر یوغ صهیونیست استکبار جهانی بود، اروپا زور می گفت، انگلستان زور می گفت، عربی زور می گفت، شوروی زور می گفت و این نفس نمی کشید، ده ها هزار مستشار امریکایی تو این مملکت همه کاره بودن، اون ملت نمیتونستن به سگ امریکایی اگر پاچه گرفت چخ بگن. اون ملت رو با این ملت شما مقایسه میکنید؟ با این ملتی که علارغم همه تهدیدها، علارغم همه تحریمها، علارغم دیدن داغهای عظیم، علارغم رفتن در فتنه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، مثل کوه ایستاده، پای باورهای دینیش ایستاده، پای ولیش، امامش ایستاده، پای اصول قطعی این انقلاب که امام ترسیم کرده ایستاده، مقایسه میکنید؟ قابل مقایسه نیست. محال ممکنه این ملت که 42 سال از این شجره طیبه انقلاب محافظت کرده اجازه بده کسانی که باور به این اصل شجره ندارن دوباره میدان پیدا بکنن؟ این ظلم بزرگیه که ما این مردم رو مقایسه کنیم با مردم زمان طاغوت. این مردم فرزندانی رو تربیت کردن که من اجازه بدید از همون فتح الفتوح حرف به میان بیارم، بزرگترین دستاورد این نظام. بله، این نظام دستاوردهای عظیمی داشته در حوزه‌های مختلف، اما عظیمتر از همه این دستاوردها، همه این افتخارات، بزرگترین فتح این انقلاب اسلامی پرورش مثل حاج قاسم سلیمانیه، مثل احمدی روشنه، مثل تهرانی مقدمه، مثل فخری زاده است، مثل حسین فهمیده است، مثل حججیه و شما بدونید کم نیستن به حضرت عباس، به خدا کم نیستن. من یکی دو هفته پیش در همین یکی از مراکز وزارت دفاع داشتم صحبت میکردم، همین بچه هایی که دارن توی همین صنعت عظیم موشکی الان دارن کار میکنن، واقعا هم دارن مجاهدانه کار میکنن، مشکلاتم بسیار دارن، درستم نیست خیلی حرف ها رو آدم اینجا در تریبون عمومی بزنه، ولی مشکل زیاد دارن. ولی آدم وقتی میاد در دل این بچه ها قرار میگیره، ایمان اینها رو میبینه، صلابت اینها رو میبینه، باور اینها رو میبینه، به این تعالی، به این رشد. در همین مسئله پزشکی، این واسه ای که عزیزان ما اخیراً آفریدن، همین تولید واکسن، شما واکسن مدرنا و فایزر دیدیم چه کرد، این واکسن امریکایی و انگلیسی چرا منع شد توسط رهبر معظم انقلاب. همین الان دارید شما گزارش هاشو از کشورهای مختلف میشنوید که دیگه ما حاضر نیستیم از این واکسن استفاده کنیم، چون استفاده کردیم اکثرا تلفات داشتیم، از یه فرمول دیگه استفاده شده، جواب نداده. و واکسن هایی که تو ایران تولید شده، واکسن تولید میشه، تا همین الان حتی یک تلفات نداشته و به حول و قوه الهی همین مسیر پیش میره، ایمن میکنه این مردم رو، این جوانان غیور در نظام پزشکی، نه که تلاش کردن شبانه روز وقت گذاشتن تو نانو، تو سلول های بنیادین، تو همین فراوری برخی از محصولات، محصولات کشاورزی، در پتروشیمی، در پلیمر، در شبیه سازی، هر کدوم اینا یه دریاییه. من بخوام عرض بکنم یه دفترچه ای رو هیئت سال گذشته چاپ کرد و پخش کرد، هر کدوم از اینها یه دریاییه، از کدومش میخواد انسان بگه؟ تو هر حوزه‌ای وارد میشین، جوانان امروز دارن تلاش میکنن با باور، اون هم تازه نوجوانان هنوز نرسیدن به میدون. نوجوانهای امروز چقدر مصمم تر از نوجوانهای سالهای گذشته، دههای گذشته، اینا رو خدا شاهده. برای این بگین مسجد امیرالمؤمنین، به این منبر پیغمبر، برای این نمیگم دل شما رو گرم بکنم، این واقعیت داره. امروز داشتم توی روستایی از روستاهای قم میگفتم، یه عزیزی بعد اومد تو همون منبرم فریاد زد، گفت والا خیلی ها اینجوری نیستن. خب شما نمیبینی عزیزم، شما دور و برت کسانی هن که مردد شدن، پاشو کمی دور بزن، برو کشور رو ببین، برو دانشگاه ها رو ببین، برو جوانان غیرتی رو تو حوزه های مختلف علمی فناوری ببین، حماسه‌ای که آفریده شده ببین، و ادامه داره، و ادامه داره. چرا به اینجا رسیده؟ چون این قیام و انقلاب قیام برای حق. ان الله یدافع عن الذین آمنوا ولینصرن الله من ینصره. روز اول وقتی دعوت به حق شد، وقتی قیام برای حق شد، خدای متعال اومد کمک کرد. تو پرورش این نسل هم خدا کمک کرد. جانم فدای حضرت زهرا، وقتی فاطمه اطهر میدانداری میکنه اینجوری میشه، این اثر فیض وجود این نور مطلقه. یادتونه در جمکران عرض کردم اون روایت امام صادق رو از زبان خدای متعال، که من فاطمه رو از نور عظمتم آفریدم، از نوری که با اون نور عالم رو آفریدم. تربیهم فاطمه، مأموریت اصلی فاطمه اطهر تربیته، تربیت. جانم فدای حضرت زهرا. یه مثال کوچیک بزنم، چون قول دادیم تو این حوزه مواردی رو اشاره کنیم. وقتی دارن برای امام حسن لالایی میخونن، شعری که مادر برای امام حسن میگه تو لالایی خوندن نوزادش اینه، نگاه کنید، به این میگن تربیت انقلابی، تربیت حماسی. نگاه صدیقه کبرا رو ببینید، از کی باید کودک رو آموزش داد؟ الان سندهای ننگین این معاهدات بین المللی مثل حقوق کودک و دیگران و سند بی سی به این رسیدن که ما باید تربیت رو از 3 سالگی 4 سالگی شروع کنیم و بعد تا 18 سالگی اجازه نمیدن. تا 18 سالگی کشوری که پذیرفته کنوانسیون حقوق کودک رو حق نداره بچه رو دیندار تربیت کنه. این قانونه که معاون وزیر دادگستری کشور ما این رو امضا کرده و متعهد شده. تو صحبت‌های قبلن تو سال‌های گذشته براتون عرض کردم اجلاس منطقه‌ایش تو تهران برگزار شد، نه صدا و سیما پوشش داد نه فضاهای مجازی حزب‌اللهی‌ها و انقلابی‌هامون. اسلام خیلی پیشتر از این برای تربیت و پرورش یک نسل درست، یک انسان کامل، نه از موقع بارداری که از قبل از ازدواج تدارک میبینه. تو کجا برو اول خانم انتخاب کن، از چه خانواده ای زن بگیر، تو خانم به چه مردی بله بگو، او باید چه شاخصه هایی داشته باشه برای تشکیل خانواده، چقدر اسلام قاعده و قانون و ظرافت داره. چون هیچ بنایی فرمود پیغمبر در اسلام محبوب تر از بنای خانواده نیست. از قبل از ازدواج برای به دنیا آمدن یک نسل، یک نسل سلامت، یک نسل پویا، یک نسل هوشمند، قوی، مقتدر، مؤمن، اسلام برنامه داره. بعد چگونه باردار شو برنامه داره، چگونه این فرزند رو شیر بده. تو یه مرحله حضرت زهرا سلام الله علیها رو ببینید، حالا فرزندش کیه؟ امام حسن مجتبی. امامه، خودش حجت حقه، اصلا نیازی شاید به این شعر و این لالایی مادر هم به معنای این که درک بکنه این معنا رو نداشته باشه، ولی او مادری میکنه، او تربیت میکنه. اشبح اباک یا حسن واخلع عن الحق الرسن، اشبح اباک یا حسن واخلع عن الحق الرسن. قنداقه حسنش رو لالایی میگه، این میگه حسن جان شبیه پدرت باش، شبیه امیر المؤمنین باش. در چی؟ امیر المؤمنین مستجمع جمیع کمالات و فضائله. در چی شبیه پدرش باشه حضرت زهرا؟ در این که رسن، ریسمان، بند، قل و زنجیر از دست و پای حق باز میکنه علی، در این که حق رو نجات میده علی. لالایی فرزند حضرت زهرا لالایی انقلابی، لالایی کسیه که برای آینده بشه ناجی حق، بشه ناجی حق. این مبنای تربیت دینیه. آقا فکر کردید این نسل به قول امام که در انقلاب اسلامی تربیت شد همین جور تربیت شد؟ انقلابی نشده بود که. قبل از این انقلاب که انقلابی نشده بود ما مردم ما تجربه ای داشته باشن. اما ایمان این مردم، باور این مردم، اتصال این مردم به دین در همین مسجدها، در همین منبرها، در همین هیئت‌ها، مؤمن بودن مردم در عین حاکمیت طاغوت که عرق فروشی‌ها و مشروب فروشی‌ها از کتابخونه‌ها و از حتی ماسبندی‌ها اون موقع می‌گفتن، یعنی این سوپرمارکتی‌های امروز بیشتر بود تو کوچه و خیابون تهران. من قم خبر ندارم، قبل از انقلاب قم نبودم، 63 قم اومدم. ایمان این مردم باعث شد این فرزندان رو تربیت کنن. یه کسانی که در نوجوانی تازه انقلاب شده میل به حق پیدا بکنه. پدر حاج قاسم سلیمانی چه کرده؟ مادر حاج قاسم سلیمانی چه کردن؟ پدر و مادر این 300,000 شهید چه کردن؟ فاطمه اطهر در همه چی الگوان، در تربیت فرزند هم الگوان، ولی تربیت این چنینی، نه اینکه مطلقاً بچه با ادبی باشه. بیا بچه با ادب و دیندار بهت نشون بدم که چجور تو میدان و معرکه کم میاره، کم میاره. بله، مثل همین آقای ظریف، مؤمن، دیندار، نمازخون، ولی کم میاره. میاد از تریبون رسمی استفاده میکنه، میگه امریکا میتونه با یه دکمه در مجلس شورای اسلامی، او میتونه با یه دکمه ایران رو نابود کنه. چی شده ترسیدی خود رو باختی؟ بچه مؤمنم هست، گواه بر این که فرزند مؤمنه کلام خود مقام معظم رهبریه. من شاهد و قرینه دیگه نمیخواد، برای ما همین کلام بس. ولی کم میاره این مؤمن. اشبه اباک یا حسن وخلع عن الحق الرسن، مثل پدرت علی بشو حسنم که در آغوش منی، شیره جان منو مینوشی، از دست و پای حق و زنجیر باز کن. انقلاب اسلامی محصول تربیت فاطمیه که یک سید روح اللهی پیدا میشه، قل و زنجیر از دست و پای حق باز میکنه، قل و زنجیری که امریکا بسته، قل و زنجیری که اسرائیل بسته، قل و زنجیری که طاغوت و صهیونیست بستند و شوروی. این تربیت فاطمیه، این تربیت فاطمیه. در اون کلام حضرت امام ببینید، این فرماد اکنون به حمدالله اولاد فاطمه زنده اند. اینو خوندم براتون در جمع کران عرض کنم برای عزیزانی که در مسجد آمدن. این حرف مال سال 41 امامه، 41 خرداد 42 یه عده‌ای برخواستن در دفاع از این امام که البته اون موقع امام امت گفته نمیشد، یه مرجع دینی، یک عالم آزاده حر، در دفاعش در همین قم صدها نفر، در ورامین، قم و ورامین صدها نفر، بلکه بعضی گفتن هزاران نفر. ما الاسف نمیدونیم ما واقعا چند هزار نفر، فقط شنیدیم چند هزار نفر در 15 خرداد به خاک و خون کشیده شدن. خاک و خون 42ه، 42 یعنی اقلن باید 10 سال، 15 سال قبل از 42، 20 سال قبل از 42 یک کسانی اینجوری تربیت بشن که بشه نتیجهش خرداد 42. بیاد جلوی گله وایسه بگه یا مرگ یا خمینی، همون روز که بچه بزرگ نمیشه. امام سال 42 میفرمان اکنون به حمدالله اولاد فاطمه زنده اند، در قم اولاد فاطمه هستند. امام اون موقع در همین قم می نشست، در یخچال قاضی. در قم اولاد فاطمه هستند، در مشهد اولاد فاطمه هستند، در نجف اولاد فاطمه هستند، در سایر بلاد اولاد فاطمه هستند. اینها نمی نشینند دولت ها هر خیانتی که خواستند بکنند و احکام قرآن را پایمال کنند. تا اولاد فاطمه زنده اند اجازه نمی دهند که دشمنان به مقدسات اسلام تجاوز کنند و مقدرات مسلمین را به دست یهود و اسرائیل بسپرند. ای فاطمیین به داد اسلام برسید. فاطمی بودن 41 که در 42 قیام کردند، هستن، نه اینکه در 42 تازه فاطمی تربیت بشه. محصول مجاهدت صدیقه کبرا، محصول مجاهدت ائمه هدا، محصول مجاهدت مجاهدین فی سبیل الله در طول تاریخ 1400 ساله میشن نسلی که خدا از اونها اینجوری یاد میکنه: من یرتد منکم عن دینه فسوف یأت الله بقوم یحبهم و یحبون اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم. اینها عاشق خدان، خدا عاشق اینهاست. در برابر مؤمنین متواضعن، متواضعن. اصلا نمیفهمی کیه این دکتر، مهندس، مدیر، شخصیتش چیه. پا میشه این توشه رو میگیره، ناشناس میره در خونه میده. در همین قم مگه نشد ما مناطقی رو رفتیم با این بچه ها، گروه های مختلف رفتن، گفتن آقا اینجا دیگه ندید، قبل از شما چند تا گروه دیگه اینجا توشه رو دادن. برید یه منطقه دیگه. این یعنی چی؟ این یعنی عزلتن علی المؤمنین، در برابر مؤمنین متواضعن. عزتن علی الکافرین، محکمن در برابر کفار، محکمن. با عوض شدن یه جمهوری خواه بشه یه دموکرات، اینا دلشون قنج نمیره، اینا ذوق زده نمیشن، اینا فریب نمیخورن، اینا بین اوباما، بین جو بایدن و ترامپ فرقی قائل نیستن. اینا میفهمن، اینها شعور دارن که رئیس جمهور امریکا رو لابی های صهیونیستی انتخاب میکنن، نه دموکراسی دروغین امریکا. اینا فریب نمیخورن. هر چقدر هم شما سعی کنید تمام بدی های امریکا رو فقط منتسب به ترامپ کنید و بعد امریکای امروز رو بریع از آن فکر و خط و مشی سیاسی ترامپ بکنید، بلکه این ملت راضی بشن به رابطه و گفتگو و مذاکره، محال ممکنه این ملت فریب بخورن. عزلتن علی المؤمنین، اعزتن علی الکافرین، یجاهدون فی سبیل الله. بله، هر چیزی که کمک کنه به قوام سبیل الله، یعنی حکومت امام حق. امام حق، خدایا تو شاهد باش، ما تو رو گواه میگیریم. ما در این مدیریت ولایت فقیه، در این نظام، در این 42 ساله، جز نگاه قرآنی و الهی و دینی، جز عزم و اراده و اهتمام برای انجام شدن قواعد تو، از این رهبر معظم و قبل از او از امام ندیدیم. ذره‌ای هواپرستی ندیدیم، ذره‌ای بی تقوایی ندیدیم، ذره‌ای سستی ترس، ذره‌ای تزلزل ندیدیم. ندیدیم. دولت ها فشار آوردن به مقام معظم رهبری در همین جنگ با داعش که آقا دست بردانیم. همین الان جریان اصلاحات داره فشار میاره که آقا بیاید نگاه رو عوض کنید، اصول انقلاب را باید رهبر انقلاب عوض کند. خاک بر دهان کسی که این حرف را میزند. اصول انقلاب رو بخواد رهبر انقلاب عوض بکنه که قطعاً این کار رو نخواهد کرد. این یعنی پشت پا زدن به مجاهدت های همه انبیا، همه ائمه، همه خونهایی که در تاریخ بشر روی زمین ریخته برای احقاق حق. نامردی از این بالاتر نمیشه اگر بخواد یه ملتی از اصول خودش دست برداره، از آرمان خودش دست برداره. عزلتن علی المؤمنین، اعزتن علی الکافرین، یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت و لائم. ملامتش میکنن، سرزنشش میکنن. چیه پرچم میزنی در خونت؟ کدوم انقلاب دیگه بابا؟ چی دیگه مونده؟ پدر ما رو اینها در آوردن. یه بر دامن کبریاییش ننشیند گرد. هر عیب که هست از مسلمانی ماست. ما بی دقت دولتی رو انتخاب کردیم که اهل نبود و بر بودن این دولت اصرار ورزیدیم. نتیجه انتخاب ماست. ما تاوان انتخابمون رو داریم میدیم. اگر نمایندگان امروز در مجلس، البته برخی از نمایندگان مواظب باشن، این جریان های به اصطلاح ارزشی و حزب اللهی، به خاطر اون تعداد نماینده‌ای که به شفافیت رأی ندادن، مجلس رو تقطعه نکنن. 175 نماینده مثل کوه، مثل مرد استوار ایستادند و موافقت کردند بر شفافیت. با کمتر از 3 رأی شفافیت رأی نیاورد. اتفاقا این انتخابات خود این انتخابات یه عامل شفافیت بود. بذارید مردم متوجه بشن کیا رو انتخاب کردن. رئیس مجلس کار مردانه ای کرد که همون اول اعلام کرد من موافق بودم، رأی موافق دادم، یعنی اون شفافیت رو من همین الان بهش عمل میکنم، رأیم رو آشکار میکنم. سر شما قومی ها که الحمدلله بالاست، نمایندگانتون رأی به موافقت دادن، بحثی درش نیست. اما اون جاهایی که نمایندگانشون رو تردید دارن، برن یقه بگیرن، بپرسن، سوال کنن. اگه مطمئن شدن اینها مخالف رأی دادن، ازشون بازخواست کنن. لها ما کسبت علیها ما اکتسبت، این قاعده قرآنیه. ما آنچه که میکاریم درو میکنیم، ما غفلت درو کنیم غفلت بکاریم، ما جهل بکاریم، ما بی بصیرتی بکاریم، فتنه درو میکنیم. تاریخ اسلام تکرار میشه. اما اینها خدشه ای به اصل نظام و انقلاب وارد نمی کنه. دست و بازوی نمایندگانی که رأی موافق دادن برای شفافیت رو می بوسیم، به این بوسه افتخار می کنیم، به این رأی خود می بالیم. اما مجدانه مطالبه می کنیم تو مراحل بعدی این نمایندگان و مردم حوزه های انتخابی که نمایندگانشون موافق نبودن، از اینها میخواهیم برن نمایندگانشون رو مجاب کنن. از چه میترسن؟ انقلاب انقلاب شفافیت بیان حقه. یک نفر بود امام حق رو گفت، سال 1323 پاش ایستاد. شما اگر راه امام رو نخواهید برید، بر این کرسی که تکیه زدید مشروع نیستید. این کرسی مسئولیت در نظام جایگاه کسیه که آرمانهای نظام رو باور داره، اصول این نظام رو باور داره، صدق رو باور داره، استقامت رو باور داره. لا یخافون لومت لائم. تربیت فاطمی یعنی این، یعنی از نوزادی در لالایی گفتن تو او رو انقلابی پرورش بدی. این اولین بارم نیست. وقتی دخترش به دنیا آمد، وقتی زینب کبرا به دنیا آمد، به به، برای زینبش دعا کرد تو آغوشش. فقط گام اول تربیت رو بهش اشاره کردیم، عیبی نداره، فقط یه مطلع باز بشه، باقیش برای بعدن. صدا زد زینبم، کنی انظر الیک، من وقتی تو رو میبینم زینبم، انت تدافعین عن الحق المحسوم به منطق فصیح و لسان عربی مبین. زینبم وقتی من تو رو میبینم تو آغوشم آرام گرفتی، زمانی از زندگی تو رو میبینم که تو از حق دفاع میکنی، وقتی که حق هضم شده از بین رفته تو از حق دفاع میکنی. حسنم بند و قل از دست و پای حق باز کن. زینبم تو از حق دفاع میکنی وقتی که حق تنهاست. این تربیت فاطمیه. از یه چنین تربیتی سید روح الله به این عالم قدم میگذاره. و انتظار سید روح الله از فرزندان فاطمی، یعنی تربیت شده های نسل فاطمه اطهر، نه اینکه سادات. ما در بین سادات بن زهرا هم داریم کسانی که خیانت کردن، مگه نداریم؟ در همون زمان صدر اسلام هم در هاشمیات داشتیم، در هاشمیین داشتیم، این زمان هم داشتیم. بنی صدر هم سید بود. خاتمی که الان میاد فراخوان میده برای گردانندگان فضای مجازی، این انسان خبیث که به سرقت برده لباس پیغمبر رو، میاد فراخوان میده، میگه برید شخصیت‌های انقلابی رو شروع کنید تخریب کردن، ما چون نتونستیم سالهای دولت اصلاحات نتونسته این سالها درست مدیریت کنه، این گرانی افسار گسیخته، این بالا رفتن قیمت ارز، این مشکلات اقتصادی، این مضاعف کردن فشار تحریم ها و تهدید ها، متهمیم. دفاع هم نمیتونیم بکنیم، چون دفاع، قدرت دفاع نداریم، چون چنین کردیم که داریم میبینیم محصولشو، اعتراف میکنن. بعد میگه برای اینکه فشار مردم از روی ما کاسته بشه، برید چکار کنید؟ برید تهمت بزنید به عناصر انقلابی و ارزشی، یک همی بار از رو دوش اصلاح طلب ها برداشته بشه، بره رو انقلابی ها و ارزشی ها، تا بعد ما بتونیم توی فضای راحتی نفس بکشیم و بعد مدیریت فکری و سیاسی کنیم، انتخابات 1400 رو ببریم. یعنی دوباره فریب بدیم مردم رو. چجور میشه یه نفر تو لباس پیغمبر دستور به فسق میده؟ دستور به فسق. یه روزی تو مسئول وزارت ارشاد اسلامی بودی، یه روزی تو مسئول تبلیغات دفاع مقدس و جنگ بودی، از لباست خجالت بکش. نشر منکر و فحشا میکنی؟ یه بلایی که سر پناهیان آوردیم و سر صدیقی، برید سر دیگران بیارید. حتی مشکلات اینها رو بگردید پیدا کنید، این عیبجویی ها، بگردید نقایصی رو پیدا کنید که حتی تاریخ گذشته باشه، مهم نیست، بره تو فضای مجازی، کسی نیاز نداره بره اثبات کنه چیزی رو. این یعنی جامعه رو به لجن کشیدن. این که مقام معظم رهبری در دیدار با مداحان عزیز، البته با اون فاصله، با اون فاصله دردآور، زجرآور، اما علنی فرمودن که باید این فضا تغییر کنه تو جامعه، این فضایی که تو فضای رسانه‌ای هست، تو فضای عمومی جامعه هست، این غیر اخلاقی برخورد کردن ها، این از ادبیات غیر اسلامی استفاده کردن ها، اینو باید تغییر داد. این رسالت ما هیئت هاست، این رسالت این مجالسه، این رسالت مساجده، این رسالت خانواده هاست. آقایون حزب اللهی و انقلابی، نگید حالا فلانی فلان حرفو زده، بعد برید توی اون کانالش تمام کامنت هاتون پر از ناسزا و فحش و این حرفا باشه. به لباس اهل نفاق ملبس نشید، با اونها مشهور میشید. من تشبه به قوم فهو منهم. شما نزاکت رو حفظ کنید، شما ادب اسلامی رو حفظ کنید، شما تربیت فاطمی، تربیت انقلابی رو حفظ کنید. فقط یک اشاره کردم، حق مداری در تربیت فاطمی، و این اصله، و این اصله، تقام و به حل فرائض. وقتی حق مدار شدید، امر به معروف کردید، نهی از منکر کردید، وقتی چنین شد، وقت فرائض دیگه اقامه خواهد شد. انقلاب اسلامی ریشه و پایه و اصل ارزش های دیگه است در جامعه. این انقلاب عظیم اسلامی، این حق طلبی، جوانا بدونن این انقلاب برای اقامه حقه. این انقلاب برای اینکه ما سر نفسمون، سر دلمون، سر هوا و هوسمون بخوایم حالا یه حکومتی کرده باشیم نیست. مقصد امام این نبوده و نیست، مقصد انبیا این نبوده و نیست. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کل ولو کره المشرکون. خدایا به حرمت حضرت زهرا، همون گونه که تا امروز ما را از عنایاتت، از تفضلاتت، همون گونه که در قرآن فرمودی ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، فدای خواسته تو خدا که ما را انتخاب کردی، فدای خواسته تو خدا که ما را در عصر ظهور به این عالم آوردی، فدای خواسته تو خدا که 42 سال این پیروزی رو قوام بخشیدی، این ثبات قدم رو در این ملت ایجاد کردی. خدایا همان گونه که ما را مشهون کراماتت و تفضلاتت کردی، پرچم این انقلاب را به دست همین رهبر با اتصال همین امت به این ولایت و دین به دست صاحب اصلیش بقیت الله الاعظم برسان. این دعا به این نابی برای اجابتش از اون صلوات هایی که تا حالا نفرستادی میخواد.